روی دیوار یه عکس عزیزه، عکسی که داره با چشمام هم بستگی، از هوای تازه‌ای لبریزه همین دیروزه که بودم. من یه تصویر از جوونی واسه پدر، فریاد من تو رو زندگی بود. در حس من عشق رونده مثل سفر، بی سالگی من خورشید خوبش گم شده، یه اسم تو تقویم که خط خورده. سالگی فصل سبز فصل نور، ای سرحد عشق نمای مرز بلور، صخره درد می شکست تو مشت تو، همین کهنه زب برات بود حرف درو. بی سالگی من خورشید خوبش دم شده، یه عطر تو تقویم که خط خورده. عکس من دریبم تو چشمان، این قامت در تکیده نگو که کیست، تو باور کن باور کن تو هستم. چه شکلم که دیگه شکل تو نیست.
سلام به همه اونهایی که این لحظه رو اختصاص دادن که با ما باشن در شبی که شب بسیار عزیزیه، به ویژه که پنجشنبه هم هست و وصل به جمعه تعطیله و میشه از این فرصت استفاده کرد برای یکی از شنیدنی های نابی که ما با شما قسمت خواهیم کرد در لابلای این برنامه. اما امشب شب کیست؟ میخوام گریزی بزنم به سال 1347، 12 اسفند ماه، مجله جوانان امروز چه نوشته بود. امسال را باید سال موفقیت برای او نام داد، چون گذشته از آن که در این سال موفق ترین صفحات سال، دریاچه نور، برگشت مژگان، خواب و سلطان قلب‌ها همگی با نام او همراه هستند، خود به دنیای سینما قدم گذارد و اولین فیلم او ازدواج ایرونی و موفقیتی که این فیلم برایش کسب کرد حاکی از توفیق او در سینما هم بود. ولی موفقیت بزرگتر و چشمگیرتر عارف در این سال اقدام بی سابقه او در آغاز همکاری با یک گروه موزیک بود، گروهی که در آغاز سال فقط با یک آهنگ ایار بلا به شهرت رسید و اکنون با وجودی که هنوز یک سال از بدو تولدشان نمی گذرد، به خاطر هنر یک یک بچه های این گروه اکنون از موفق ترین گروه های موزیک ما هستند و با این ترتیب نام عارف با گلدن رینگ همراه شد و فروش سرسام‌آور نخستین صفحه مشترک آنها با دو آهنگ یک بوسه میخوام چند و پلهای شکسته نشان دهنده موفقیت عارف و گلدن رینگ در این همکاری غیر منتظره بود. مطلب زیر حاصل دیداری است تازه با عارف در مورد همین موفقیت‌های او و بسیاری نکات تازه در مورد زندگی خصوصی و هنری این خواننده 29 ساله که اکنون یکی از محبوب ترین چهره های هنری سرزمین ما به شمار می‌رود. در یکی از روزهای آفتابی هفته پیش طبق قرار قبلی برای دیدن عارف به سوی خانه اش راه افتادم. در راه در اندیشه موفقیت های تازه زندگی عارف بودم که رادیوی اتومبیل یکی از تازه ترین آهنگ های او را پخش کرد. هرچه دارم از تو دارم، ترانه‌ای که کلامش از کریم فکور بود. امشب از اون تاریخ، در اون تاریخ عنوان شده بود که عارف 29 ساله بود، میریم تا جشن بگیریم. البته این رو بگم که کمی با فاصله، یعنی ما باید یک شنبه میومدیم و در خونه های شما دق الباب میکردیم، اما امشب در این لحظه در کنار شما هستیم تا 80 سالگی آقای عارف رو جشن بگیریم. ضمن این که خواننده‌ای که بیش از نیم قرن داره برای ما میخونه، همچنان میخونه و همچنان پرشنونده است، نه برای نسل من که بعد از انقلاب نفس کشیدیم، چه برای نسل های گذشته. در کنار من در استودیو مهرداد قاسمفر هم هست. نمیدونم اگر حرفی داری مهرداد بگو که بریم شروع کنیم این جشن و این مهمانی رو که حرفای شنیدنی بسیاری توش داریم.
بله محمد، همینطور منم سلام میکنم به شنوندگانمون در این ویژه برنامه‌ای که به مناسبت بزرگداشت هشتادمین سالگرد تولد یکی از خواننده‌های بسیار مهم تاریخ موسیقی معاصر ما رادیو فردا برگزار کرده و امیدوارم که در یکی دو ساعت آینده این برنامه بتونه بخش‌هایی از دوران کاری و حرفه‌ای این خواننده معتبر رو از هر زاویه‌ای که به اون نگاه بکنیم رو برای علاقمندان موسیقی معاصر ایران و بالاخص برای کسانی که عارف رو به عنوان یک خاطره در قلب‌هاشون در ذهن‌هاشون دارن و همینطور آثار او رو بگشایه و بخشایی رو به شنوندگان ما بشناسونه، قسمت‌هایی که شاید نشنیده باشن یا ندانن درباره او، با کمک مهمانانی که در این برنامه خواهند بود.
بله، همراه هستیم در اینجا با شهرام ابراهیمی که کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره، مرداد قاسمفر در استودیوس و کلی مهمون داریم که خواهید شنید یکی یک اونها درباره آقای عارف چی میگن. و البته این رو بگم و این وعده رو بدم که آقای عارف هم با ما خواهند بود در این شب. هم اکنون همکارانم اشاره میکنن شهرام که آقای عارف هم با ما هستند. من جا داره که در اینجا سلام کنم به سلطان قلب‌های موسیقی پاپ ایران آقای عارف. آقای عارف خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم و همچنان در حال و هوایی نفس میکشیم که شما برای ما میخونید.
خیلی ممنون آقای زرمابی عزیزم و همه همکاران خوبتون و شنوندگان دوست داشتنی رادیو فردا. عزیزم من در خدمت شما هستم، با کمال میل و تشکر میکنم از همه مهر و محبت شما.
خواهش میکنم. مرداد قاسمفر همکارم هم در کنار من در استودیو حضور داره.
مرداد، من هم سلام میکنم به آقای عارف. خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنویم بعد از برنامه نوروزی سال گذشته که شما حضور داشتید تو این برنامه با هم گفتگو کردیم.
دو سال پیش بود،
چرا زود زمان گذشت؟ یه مقدارم این جریان کرونا باعث شده که زمان اصولا فریز بشه برای همه ما، ولی به هر حال بعد از اون دیگه با شما هم کلام نشده بودیم. خیلی خوشحالم که با ما هستید و این برنامه به شما اختصاص داره.
آقای عارف، ما شروع برنامه رو با یکی از ترانه‌های شما شروع کردیم، 20 سالگی. من می‌خوام یه گریزی بزنیم. یک متن رو من خوندم از مجله جوانان امروز سال 47 که به موفقیت‌های شما پرداخته بود و در اونجا عنوان کرده بود که شما الان 29 سالتونه، یعنی 9 سال از ترانه 20 سالگی هم فاصله گرفته بودید. می‌خوام برگردیم به 20 سالگی. 20 سالگی چگونه بود و الان که برمیگردید به گذشته نگاه می‌کنید، جایی هست که بخواید مثلا یه تغییراتی تو اون 20 سالگی بدید و مسیر رو جور دیگه‌ای برید؟
والا این داستان این ترانه 20 سالگی خیلی عجیب و غریب بود. یک آقای که من یه بار دیدمش، دیگه هم ندیدمش. ایشون این آهنگ رو ساخته بودن و اومدن از خارج، اومدن از اروپا اومدن و ترانه رو ضبط کردیم و رفتن. من دیگه هیچ اطلاعی نه، حتی اسمشون هم یادم نیست. شما توی دیتیل این آهنگ، آهنگساز و شاعر چی دارید شما؟
بله بله، آهنگسازش آقای مقصدی بود اگر اشتباه نکنم، آهنگساز آقای مقصدیه.
نه این اشتباهه. خب بعد شاعرش
سعید دبیریه. اتفاقا درباره سعید دبیری هم خواهیم گفت.
بله اونم مطمئن نیستم. حالا این تنها ترانه حلقه مفقوده است که من هیچ اطلاعی ندارم، برای اینکه اون آقایی که اومدن با من تمرین کردن و اجرا کردیم و ضبط کردیم و رفتن. و آقای مقصدی اصلا هیچ کدوم از آهنگاشون این شکلی نیست، با این فاصله های موسیقی اصلا اینجوری نیست. و این آقا را من هنوزم که هنوزه هیچ کس به من کمک نکرد که بدونم اسم این آقا چی بود و کی بود. حالا از این قضیه که بگذاریم، ولی داستان 20 سالگی شعر به شکلیه که مثلا منی که الان 80 سالمه تو آینه نگاه میکنم و یادم میفته یه روزی 20 سالم بوده و من تو آینه همون آدمی هستم که 20 سالش بود، ولی خب خیلی تغییر کرده دیگه، 60 سال از روش گذشته. این داستان 20 سالگی به این شکله. حالا
در مورد ترانه سرا تا حدودی من مطمئنم ترانه سرا رو، در مورد آهنگسازش قطعا باید بحث کنیم، حتما در طول این برنامه این کار رو انجام خواهیم داد. آره. و یک جستجوی میکنیم.
شما زنگ زد و اطلاعاتی داد، خب اونو به منم بدید یا اینکه پخشش کن که منم بشنوم. اینجوری میشه
حتما. آقای عارف، بریم سر مطالب مفصلی که امشب میخواییم با شما در میون بگذاریم. به هر حال این وقتی به این سن میرسیم، خب شاید خیلی از هنرمندها یک تغییراتی میدن در کارشون، در فضای زندگیشون و یک نگاهی میکنن به گذشته. شما این راه اومده رو تا اینجا الان بخوایم بهش برگردید، چگونه نگاه میکنید؟ یعنی فکر میکنید که در این مدت چه کارهایی کردید، چه کارهایی رو نمیکردید اصلا اگر که میخواستید دوباره طی کنید این مسیر رو؟
حالا راهی رو که اومدم اصلا ازش ناراحت نیستم و خوشحالم این راه رو اومدم. و بزرگترین موفقیت من تو زندگیم اینه که مردم مهربون و هنردوست رو همیشه کنارم داشتم و جزو افراد خانواده مردمی بودم، یعنی مردم من رو جزو خانواده خودشون به حساب آوردن. الان دیگه رسیدم به سن 80 سالگی، ولی اون چی که خودم احساس میکنم، اون چی که خودم دارم میبینم، حالم خوبه و معمولا کسی به این سن برسه تمام اوضاع احوالش از اختیار در میره، ولی نه، من خدا رو شکر هنوز ورزشم میکنم اگر این کرونا بذاره، برای اینکه تمام سازمان های ورزشی بستن، سوناها بسته است، هیچ جا نمیشه رفت. من فقط عسل خانم لطف میکنن منو با خودشون میبرن لب دریا، یعنی اقیانوس، و اونجا اوشن بولوار هست، خیلی خوبه. من تو لس آنجلس هستم اول اینو توضیح بدم. و بعد من حداقل 3 کیلومتر به کیلومتر میگم به راه میرم، راه تند. این تنها کاریست که الان میتونم بکنم، چون دویدنم دکتر گفته ندو، ولی من میدونم اگه بدونم بهتره، ولی فعلا حرف دکتر رو گوش میدم. و یه جایی هست که این سونایی هستش که مطب دکتره و یک نفر اجازه میدن که بیان از سونا استفاده کنم، بعدش ضدعفونی میکنم برای نفر بعدی. و سونا هم که میدونید که وقتی که گرمای زیاد باشه ویروس اونجا از بین میره، این قانون سوناست و لذا بهترین جاییست که من خودم رو پاک میکنم و دوباره برمیگردم به زندگی بقیارم که دست و صورت اون رو صابون و ضدعفونی میکنیم، خونه ضدعفونیه، عصبی رو خیلی رعایت میکنه این قضیه رو به خاطر من. خدا شد سالا از کرونا در رفت.
خوبه شما جدی میگیرید دیگه، مهرداد هم همینطوریه، یعنی یک من به من میگه این فاصله تو رعایت کن، فاصله فیزیکی رو رعایت کن، ماسکو بزن.
بله کاریست که میشه کرد.
من بیرون نمیرم، جایی نمیرم، اگر برم همینیست که بهتون توضیح دادم.
درست.
ولذا تو ماشینم که مسئله نیست، ولی ماسکو همیشه تو صورتم هست و فاصله ها رو رعایت میکنم اگه جایی برم. و دوستان خوبم هم دور خودم دارم، خیلی تعدادشون محدوده، فقط به خاطر این تولد من هر جایی رفتیم تولد برای اون گرفتن و بزن و بکوب بوده.
آیه عارف اجازه بدید حالا جدای از روزمره ها به من یه مقدار کنجکاوم در مورد بعضی از مسائل کلی که به هر حال در موسیقی ما هست. شما یکی از شاهدان زنده در واقع تاریخ موسیقی معاصر ما هستید، البته شاید بعد از مثلا نسلی که ویگن و محمد نوری و حالا شاید به نوعی بشه گفت
البته در یک نسلن دیگه به نوعی،
حالا ویگن و محمد نوری نسل جلوتری هستن.
بله دیگه، ولی
میشه گفت بلا فاصله بعد از اون نسل های ویگن آیه عارف هستن و در یک تقسیم بندی سنی اگر بخوایم یا ورود به کار، به هر حال ویگن که از همه بقیه جلوتر بودن نظر سنی. تا الان که به هر حال 40 سال از انقلاب 57 میگذره و کلی تغییرات در سلایق، در نوع ترانه سرایی، در شکل سازبندی ها، در شکل ارائه موسیقی، سلیقه‌های مردم، میدونیم تغییرات بسیاری رخ داده. شما میدونم نگاهی که دارید به مسائل به هر حال در این حال نگاهی هست از زاویه نقد وضعیتی هم که درش قرار گرفتید، صاحب نظر هستید و نگاه چنین هم دارید. اگر این دوران رو بخواید مثلا به چند دوره کلی تقسیم بکنید، این دورها رو به طور مشخص شما چطور میبینید؟ چه دورایی برای شما برجسترینن، چه دورایی برای شما میشه دستبندیشون کرد اگر مثلا در چند دوره بخواید بررسیش کنید؟
میدونید که توی فرهنگ ما، توی ایران عزیز ما، شعر یه جایگاه خیلی بالایی داره و شعر کمبود موسیقی رو از اون سالیان دور 600 سال 700 سال پیش به این ور حفظ کرده. شعرهای مولانا اگر گوش بدید بعضی جاها ریتمی داره، یعنی میگه من منم نه من منم، این ریتم دوم دتتم دتم دتم، معلومه که موسیقی رقصی بوده، پایکوبی بوده. شعر جایگاه خودش رو داره و بسیارم بالاست، این از این قضیه که بگذریم. ولی موسیقی متاسفانه بسیار حقیر و بسیار عقب مونده نسبت به کشورهای دیگه، حتی کشورهای همسایه و کشورهای عربی و ترکیه و این جوجه ها. ما موسیقی ما از زمان حمید قنبری و جمشید شیبانی و خیلی کسانی که تو اون دور، آلفرد لازاریان، نمیدونم خیلی کسای دیگه، اینها اومدن و شروع کردن تقلید از موسیقی غربی اون زمان، یعنی یه کپی بر می داشتن و یه شعر فارسی روش می داشتن با صدای خودشون که حالا صدای تایید شدم نبود اجرا می کردن. بعد موسیقی کشونده شد به موسیقی عربی، قاسم جبلی، هوشنگ شوکتی، منوچهر شفیعی، همینجور اینها موسیقی رو عرض کنم که به این دوران کشوندن و ما تحت تاثیر موسیقی عربی بودیم و عرب ها موسیقی بسیار باشکوهی داشتن، تو ترانه، توی موسیقی پاپ عرض میکنم، بله موسیقی سنتی ما همون جوری با عظمت و با حشمت خودش اجرا میشد. و بعد میرسیم به زمانی که آقای ویگن و آقای محمد نوری وارد موسیقی ترانه میشن، که آقای ویگن موسیقی رو متحول کرد و بسیار زیباش کرد، یعنی کاری کرد که البته ایشون هم تحت تاثیر موسیقی غربی و اسم فرانک سیناترا و دین مارتین و اینا بودن و هر از گاهی انگلیسی هم میخوندن به زبون انگلیسی و به زبون اسپانیولی و اجرا میکردن، ولی موسیقی ما بدون آهنگساز قوی ببخشید بدون آهنگساز برجست و قوی ما همش کپی میکردیم. اونقدر که وقتی خود من هم شروع به خوندن کردم تحت تاثیر موسیقی یونانی، بیشتر ترانه‌هایی که اجرا کردم از موسیقی یونانی برداشت میشد، بعد شعر فارسی روش گذاشته میشد و بعد میومد تو بازار و همینطور ادامه داشت تا اینکه آقای پرویز مقصدی واقعا بنیانگذار این مسئله به حساب میاد، برای اینکه او تونست به تمام خواننده های معروف که الان شما میشناسید آهنگ های زیبایی رو بده و اونها رو بکشونه بالا، از جمله خود من دریاچه نور، برگشت مژگان و خیلی ترانه های دیگه، خانم گوگوش، آقای ویگن، آقای منوچهر و خیلی کسای دیگه، خانم گیتی، آقای کیوان، بچه هایی که با پرویز کار میکردن همه معروف شدن و همه رسیدن به سطحی که خوب بود. ولی به اینجا تموم نشد، چهره های بعدی آقای پازوکی، آقای حسن شمعی‌زاده و خیلی چهره های دیگه، اونها باعث شدن که موسیقی باز وسیع‌تر بشه. همه اینا یه تجربه بود و ما داشتیم از این مسئله که از آهنگای غیر ایرانی برداشت کنیم و کپی کنیم نجات پیدا کردیم و باعث شد که آهنگسازایی مثل آقای شمعی‌زاده، مثل آقای آزوکی و مثل آقای سلیمان اکبری، حسن لشکری و خیلی کسای دیگه که الان من ممکنه تو حافظم نباشه جون گرفت و کار جون گرفت، رادیو با عظمت خودش حفظ میکرد جریان رو، یعنی هر ترانه‌ای که میومد به رادیو یه شورای موسیقی بسیار قوی داشتیم اون زمان، شخصیت‌های بزرگ موسیقی نظر میدادن که آیا این ترانه پخش بشه یا نشه، ملودیش درسته یا نه، غلط نباشه، چون اونا سواد موسیقیشون بالا بود این تصمیمات رو میگرفتن. و بعد ما یک قسمت شورای موسیقی، شورای شعر ترانه داشتیم که اون هم شخصیت های بزرگی مثل دکتر نیر سینا، معینی کرمانشاهی و خیلی از رحیم و عیری، خیلی از شخصیت های بزرگی که اونجا حضور داشتن اونها هم شعرها رو تصمیم میکردن. نتیجتاً رادیو یه مرکز بسیار مهمی شده بود که بتونه این مطالب رو درست ارائه بده و بعدها تلویزیون باز شد و یه رادیو نیرو هوایی بود که این قوانین رو رعایت نمی‌کرد، هر آهنگ از هر جایی که می‌اومد پخش می‌کرد و تلویزیون هم بعداً پایش گذاشته شد و همه برنامه های زنده اگر کنسرتی برنامه اجرا شد همون دقیقه پخش می شد و همه مردم می دیدن و یواش یواش موسیقی ما داشت پا می گرفت که یه شکلی داشته باشه که درست باشه. نتیجتا ما نسبت به سایر کشورهای همسایمون همیشه